ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. شماری از کشورهای اروپایی حمایت خود را از عملیات نظامی کشورهای غربی در سوریه اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا میگوید ارتش سوریه مسئول حمله شیمیایی در شهر دوما است. بانک مرکزی ایران فروش ارز به صرافی‌ها را متوقف کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. ساعتی پس از حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به اهدافی در سوریه، اتحادیه اروپا و چندین کشور اروپایی حمایت خود را از این عملیات اعلام کردند. آلمان، ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک، بلژیک، ترکیه، هلند، پرتغال، رومانی و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که از حمایت بامداد شنبه به تأسیسات شیمیایی سوریه حمایت کردند. اتحادیه اروپا، ناتو، کانادا، اسرائیل و قطر نیز از جمله نهادها و کشورهایی هستند که تاکنون از این عملیات پشتیبانی کردند. چین بر مخالفت خود در استفاده از زور در روابط بین الملل تاکید کرده و خواهان حل بحران سوریه از طریق سیاسی و دیپلماتیک شده است. روسیه، ایران، حکومت بشار اسد، عراق و حزب الله لبنان این حملات را محکوم کردند. واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی به عملیات نظامی آمریکا، بریتانیا و فرانسه در سوریه همچنان ادامه دارد. همزمان ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، میگوید ارتش سوریه مسئول حمله شیمیایی در شهر دوما است. خانم می روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری حمله بامداد شنبه به تأسیسات سلاح‌های شیمیایی سوریه را اقدامی درست و قانونی خواند و گفت هدف جلوگیری از صدمه دیدن غیر نظامیان سوری است. وی تاکید کرد که پیام روشن این عملیات مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا آن است که جامعه جهانی استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تحمل نخواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت این عملیات موفق بوده ولی بررسی جزئیات آن ادامه دارد. درباره این حمله در این بخش خبری و البته واکنش ایران بیشتر خواهیم شنید. بانک مرکزی ایران به طور موقت فروش ارز به صرافی‌ها را متوقف کرد. محمد علی کریمی، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است فعلا خرید و فروش ارز در بازار منتفی است، زیرا دولت و بانک مرکزی در تلاشند ارز مورد نیاز جامعه را بر اساس مصوبات جدید تامین کنند. به گفته ایوی قرار است صادرکنندگان غیر نفتی ارزشان را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز این ارزها را بخرند. آقای کریمی با تاکید بر اینکه قیمتی غیر از 4200 تومان برای ارز دلار نخواهد بود، از دلالان ارز خواسته است ارزهای خود را با این قیمت‌ها به بانک‌ها بفروشند. قیمت دلار آمریکا که تابستان سال گذشته حدود 3700 تومان بود، در اوایل فروردین ماه امسال تا سطح 6000 تومان افزایش یافت. دولت حسن روحانی در واکنش به نوسانات جهشی بازار، دلار را تکنرخی اعلام کرد و مقررات جدیدی را برای مبادلات ارزی در بانک‌ها و بازار آزاد به اجرا گذاشت. بیشتر صرافی‌ها در چند روز اخیر به دلیل ناروشنی در مصوبات جدید و نوسان شدید قیمت از خرید و فروش ارز خودداری کردند. و خبر دیگر این که میلوش فورمن، فیلمساز برجسته جمهوری چک، روز جمعه در آمریکا درگذشت. مارتینا، همسر میلوش فورمن، به خبرگزاری جمهوری چک گفته است که فورمن پس از یک دوره کوتاه بیماری در آرامش و در کنار خانواده‌اش فوت کرد. میلوش فورمن 86 ساله دو بار برنده جایزه اسکار شده بود. فیلم‌های پرواز بر فراز آشیانه فاخته که در ایران به عنوان دیوان از قفس پرید مشهور است و آمادئوس جایزه اسکار را در رشته کارگردانی نصیب فورمن کرده بودند. و ما باز کردیم به خبرها بر ارتباط با حملات روز شنبه به پایگاه‌های نظامی در سوریه. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صبح شنبه در واکنش به خبر حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مواضع دولت اسد در خاک سوریه، این کشورها را جنایتکار خواند که از قبل کارشان سودی نخواهند برد. سمیرا قرایی در مصاحبه با افشین شاهی، تحلیلگر امور خاورمیانه، تحلیل وی را از واکنش‌های ایران جویا شده.
علیرغم اینکه چند ساعتی که از حمله نظامی فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده نمیگذره، اما واکنش‌ها از ایران زیاد بوده. هم شخص اول مملکت آقای خامنه‌ای این عملیات رو محکوم کرده و هم مقامات مرتبط به سپاه پاسداران و همچنین مشاور رئیس جمهور آقای آرشنا که در حساب توییتری خودشون اعلام کردن که این حمله هوایی میتونه قواعد بازی رو در خاورمیانه تغییر بده. اما به گمان من، حداقل با توجه به داده‌هایی که در این لحظه ما داریم، من فکر نمی‌کنم که حمله نظامی دیشب واقعاً تغییرات عمده‌ای در میدان نبرد در سوریه به وجود بیاره. به گمان من این عملیات نظامی شباهت بسیار زیادی به عملیات نظامی ایالات متحده در سال گذشته داشت که دقیقاً شرایط شبیه به این بود که خب تبعات و تأثیرات عمده‌ای در صحنه نبرد سوریه به وجود نیاورد. و از اونجایی که پنتاگون اعلام کرده در حال حاضر تصمیم برای ادامه این عملیات نظامی ندارن، به نظر میاد که در واقع حمله دیشب بیشتر این حرکت نمادی و این حرکت تاکتیکی بود تا اینکه عملا فضای رو به وجود بیاره، کندولی رو به وجود بیاره برای تغییرات سیاست‌های استراتژیک ایالات متحده در سوریه و خاورمیانه. گرچه که تبعات نمادی این زیاد هست، اما به گمان من تأثیرات چندانی حداقل در شرایط فعلی در صحنه نبرد نخواهد داشت.
آقای شاهی، دونالد ترامپ در توییتی که کرده بود ایران رو هم به واسطه حمایت‌هاش از سوریه تهدید کرده بود. فکر می‌کنید که این تهدید چه معنایی داره در رابطه با ایران؟
به نظر من بسیار معنادار هست. بهتره که فراموش نکنیم که فقط پایگاه‌های نظامی سوریه دیشب نبودن که تحت حمله نیروهای بریتانیایی و آمریکایی و فرانسوی قرار گرفتن. بعضی از خبرگزاری‌ها اعلام کردند که یکی از پایگاه‌هایی هم که مرتبط به حزب الله هست در مرز لبنان هم مورد هدف قرار گرفته. به نظر میاد این همون قرارگاهی هست که در سال 2014 اسرائیل اون رو بمبارون کرده باشه و در واقع حمله مستقیم یک از پایگاه‌های حزب الله بدون شک تبعات بسیار جدی و مهمی برای ایران خواهد داشت، چون که حزب الله اگر که نزدیکترین نباشه اما یکی از نزدیکترین متحدین ایران هست در خاورمیانه. و همینطور که خودتون اشاره کردید، از ساعت‌های اول حمله شیمیایی که هنوز ما مطمئن نیستیم که در واقع ریشه‌اش چی بوده و کی بوده، مقامات آمریکا خصوصا آقای دونالد ترامپ انگشت اتهامشون رو هم به طرف بشار اسد و هم به طرف متحدین نزدیکشون مثل روسیه و ایران بردن. و اگر که حمله نظامی به پایگاه‌های حزب الله صحت داشته، دون شک میشه که تهدیدات چند روز گذشته آقای ترامپ لزوما تهدیدات توخالی نبوده و یک بوده عملی و کاربردی هم تا به این لحظه داشته.
آقای شاهی، علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه‌ای در امور بین‌المللی در هفته گذشته سفری انجام داد به سوریه و در یک کنفرانس خبری با آقای اسد گفت که سوریه از گذشته آماده‌تره در مواجهه با آنچه که ممکنه برای این کشور پیش بیاد. با توجه به این گفته، پیش بینی می‌کنید که آیا ایران ممکنه در آینده بخواد اقدام نظامی در خاک سوریه انجام بده به تلافی آنچه که آمریکا بامداد امروز انجام داد؟
من واقعا شواهدی در دست ندارم که نشون بده که ایران بخواد در واقع فعالیت‌های ضد آمریکایی خودش رو در خاک سوریه بخواد گسترده‌تر بکنه. به گمان من اشاره آقای ولایتی به سیستم دفاعی موشکی بود که دیشب رژیم بشار اسد از اون استفاده کرد برای دفاع از بعضی از پایگاه‌های نظامی خودش. این سیستم دفاعی متعلق به دوران شوروی سابق هست که به گمان من توسط مقامات روسی تحت اختیار و استفاده دولت بشار اسد قرار گرفته بود، اما شفافیت بسیار کم هست و اطلاعات بسیار محدود و من فکر نمی کنم چه مقامات روسی و چه مقامات ایرانی قصد این رو داشته باشن که در واقع دامنه تنش رو گسترده تر بکنن. و از اونجایی که پنتاگون دقیقاً چند ساعت بعد از آغاز عملیات اشاره کرد که ایالات متحده و متحدینش مثل بریتانیا و فرانسه قصد ادامه این عملیات رو ندارن، همه به نظر میاد که طرفین به دنبال محدود کردن تنش هستند و عملیات نظامی دیشب خصوصا برای ایالات متحده و متحدینش بیشتر یک جنبه حیثیتی و نمادین و تاکتیکی داشت. البته خب فضای سیاسی و جنگی و میدانی سوریه بسیار ملتهب است و شاید در ساعت‌ها و روزهای آینده مسائل تغییر بکنه، اما در این لحظه با توجه به داده‌هایی که تا به این لحظه در دست است به نظر نمیاد که قرار ابعاد عملیات نظامی دیشب گسترده‌تر بشه در آینده.
پس آقای شاهی، در واقع نتیجه گیری شما این هستش که اقدام ایران در قبال حمله صبح روز شنبه به نارضایتی‌های کلامی محدود خواهد موند؟
در شرایط فعلی، همینطور که امروز هم مشاهده کردیم مقامات ایرانی از جمله آقای خامنه ای و معاون رئیس جمهور و همچنین رجال امنیتی مرتبط به سپاه پاسداران این اقدام رو محکوم کردن، اما بعید میدونم که این محکومیت بتونه در واقع گامی اولی باشه برای یک گام عملی تر و کاربردی تر که واقعا بتونه تغییر عمده‌ای در میدان نبرد سوریه بیاره.
تحلیل افشین شاهی، تحلیلگر امور خاورمیانه و استاد دانشگاه در بریتانیا، رو در مصاحبه با همکارم سمیرا قرایی در ارتباط با حملات شب گذشته آمریکا، بریتانیا و فرانسه به موازی از دولت اسد در خاک سوریه با هم شنیدیم. از امروز کنفرانسی زیر عنوان مدیریت گذار از جمهوری اسلامی ایران از طرف تشکلی به نام اتحاد برای دموکراسی در ایران در لندن برگزار شده. در این همایش دو روزه علاوه بر دستور کارش، مسائل سیاسی و اجتماعی جاری ایران هم بررسی خواهد شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مدیریت گذار از جمهوری اسلامی ایران بحث محوری کنفرانس دو روزه لندن است که در آن شماری از شخصیت‌های دو گستره سیاست و فرهنگ با گرایش‌های گوناگون شرکت دارند و به رایزنی و چاره‌اندیشی پیرامون وضعیت سیاسی متحول ایران می‌پردازند. در دستور کار این کنفرانس که از سوی تشکلی به نام اتحاد برای دموکراسی در ایران برگزار شده، چند موضوع اصلی قرار دارند که عبارتند از چشمانداز فروپاشی نظام و از ضرورت مدیریت روند گذار از جمهوری اسلامی، نقشه راه تا برقراری سکولار دموکراسی در ایران، شکل و نحوه سازمانیابی مدیریت گذار، اوضاع سیاسی منطقه‌ای و جهانی در ارتباط با دگرگونی‌های سیاسی در ایران و بالاخره مقاومت مدنی و جنبش‌های اعتراضی. اتحاد برای دموکراسی در ایران برپا کننده همایش لندن تشکلی است که 6 سال است در خارج راه اندازی شده و یزدان شهدایی یکی از اعضای آن درباره هدفها و دستور کار این گرد همایی اینطور به رادیو فردا گفته.
هدف اتحاد برای دموکراسی در ایران همیشه در حقیقت بسترسازی برای گذار دموکراسی در ایران بوده و خواهان این بوده که از طریق دیالوگ دموکراتیک و همگامی و همراهی بتونه بیشترین همکاری رو سازمان بده. پروژه هایی هم به هر حال اتحاد برای دموکراسی در تمام طول دوران فعالیت خودش پیش برده، من جمله پروژه انتخابات آزاد در دستور کار داشته.
عنوان در واقع این همایش از مدیریت گذار از جمهوری اسلامی.
بله، اتحاد برای دموکراسی از مدت‌ها قبل برای این باور بوده که نظام جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها به بن‌بست رسیده و گفتمان اصلاح طلبی هم غیر از این که در حقیقت عمر نظام رو طولانی‌تر بکنه دستاوردی نداشته و انرژی بخش بزرگی از جوانان کشور رو در حقیقت تلف کرده و تنها راه گذار از جمهوری اسلامی آن هم از طریق کارزارهای غیر خشونت آمیز و مسالمت آمیز است و به همین خاطر هم الان هم در این کنفرانس دنبال راهکارهایی تمام حاضرین خواهند بود که بتونن چگونه میشود راهکار عملی برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به دموکراسی در ایران پیدا کرد و همچنین پروژه های مشخصی رو پیش برد. در همین چهارچوب اتحاد برای دموکراسی به فکر این بود که در حقیقت باز هم در میان نخبگان شخصیت های سیاسی ایران بتونه اجماعی رو برای این قضیه و این امر مهم دور هم دیگه جمع بکنه و به همین خاطر کنفرانس لندن تحت عنوان کنفرانس مدیریت گذار برگزار شد و در این کنفرانس هم از شخصیت های مهم کشور و به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی تالین زنان حضور دارند در این کنفرانس. از ایران حضور مجازی دارند، تالین مدنی ایران به علت اینکه امکان خروج از کشور رو ندارن، اگر خیلی هستن که خانه همکاری هستن و دلشون میخواست حضور داشته باشن در کنار ما، بین اپوزیسیون خارج و داخل کشور همکاری و همیاری بیشتری صورت میگیره. به علت عدم امکان اینها تونستن فقط از طریق ارسال پیام‌های صوتی از طریق اسکایپ و غیره در کنار ما باشن. پانل‌های مختلفی که برگزار خواهد شد به این امر مهم گذار دموکراسی در ایران به لحاظ نظری و به اصطلاح عملی پرداخته خواهد شد.
در کنفرانس دو روزه مدیریت گذار از جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دستور کار این گرد همایی، سخنرانان در بخش‌های گوناگون مسائل دیگری از جمله نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه بحرانی خاورمیانه، سرنوشت توافق اتمی و یا برجام، وضعیت جامعه مدنی در ایران، حرکت‌های اعتراضی مردم، جنبش کارگری و وضع محیط زیست را مورد بررسی قرار می‌دهند. همایش دو روزه لندن تا بعد از ظهر یک شنبه این هفته فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
چرا در ایران زنان دستمزدی مساوی با مردان دریافت نمی کند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی شرط دیگر را نمی بینیم، ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه.
قانون کار ایران تأکید نمی کنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه می بایست برای